أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که راجع به این بحث جمع بین بینتین و توفیق بین بینتین بحث رو تکمیل کنم، یه نکته یا نسبت به روایت معتبره سکونی که قبل گذشت عرض کنم. در روایت معتبره سکونی در تعارض بینتین آمده بود که اونی که اکثره و اونی که اقل، جمع بین این دو به تسهیم میشه. در یک طرف 3 نفر شهادت به ملکیت دادن، در یک طرف 2 نفر مالو به 5 سهم تقسیم میکنند. اونی که دو نفر شاهد داشت 2/5 و اونی که 3 شاهد داشت 3/5 ما. خب ما این روایت رو گفتیم، روایت شاذیه، قابل عمل نیست و معرض عنه اصحابه، نه اینکه معرض عنه مشهوره، شذوذ و بیان شد. دیدم در کلمات اهل سنت اتفاقا قائل داره، اوزائی به همین مضمون قائل شده، کما حکا عنه به نظرم ابن قدامه در مغنی. و این مؤکد این میشه که باز این روایت هم با موافقت عامه در حقیقت جهت دیگر ضعف این روایت میشه. خب بحث ما در قضیه ضابطه تعارض بینتین بود. گفتیم میزان در تعارض بینتین در حقیقت اینه که دو بینه با هم قابل جمع نباشه مضمونشون و تکاذب داشته باشد، بلا فرق بین این که تکاذبشون به نصوصیه باشه یا تکاذبشون به ظهور و نص باشه. در قضیه تکاذب و تعارض تفاوتی نمی کنه. مرحوم محقق رشتی فرموده بود نه، اگر یک بینه دلالتش به ظهور باشه، یکی دلالتش به نصوصیه باشه، اونی که دلالتش به نصوصیه است مقدمه و ظهور مطروحه. فرمود مضافن الى ظهورهی یدل علیه روایت و ابی بصیری که گذشت. خود مرحوم محقق رشتی بعد از این استدلال به این روایت رفعیت کرده، فرموده این روایت خودش مشکل داخلی داره که در خود صدر این روایت برخلاف اون چه ما گفتیم حکم شده. ایشان می‌فرماد در صدر این روایت اصلا جاییه که یه بینه شهادت میده که این مال مال زلیده، یه بینه شهادت میده برای این که این مال در دست اون آقا به صورت غیر ملک بوده. این بود دیگه در روایت، تعبیر روایت این بود. سألته عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی ایدیهم و یقیم البینه، بعد و یقیم الذی فی یده الدار البینه انه ورثها عن ابیه. خوشون میگه ظاهر این روایت اینه که یکی بینه علل ارث اقامه کرده، یعنی چی؟ یعنی ظهور در ملکیت. اون دیگری بینه بر ملکیت اقامه کرده. ایشون فرضش اینه. خب این صدر معناش اینه که بینه علل ارث بینه علل ملک به ظهور و بینه علل ملک بینه علل ملک به نص. پس در تعارض نص و ظاهر این روایت گفت اونی که اکثر و بینت، بله بله، فرمود اونی که اکثر و بینتن، نگفت این که اونی که یقیم البینه علی الملک اخذ به او میشه. یعنی تعارض رو با این که تنافی به نص و ظاهر بود پذیرف روایت، نگفت نص مقدمه بر ظاهر. ولذا خود ایشون از ناحیه دلالت این روایت، از این روایت رفعیت میکنه به این خاطر. ولی به نظر ما اصلا این روایت نه در ذیلش نه در صدرش اصلا ناظر به نص و ظهور نبود، بلکه در ذیلش همانطوری که گذشت ناظر به تعارض ملک ظاهری و ملک واقعی بود. یعنی در فرضی که یه بیانه میگه که این خونه دست اون آقا بود، مالک چون دست اون آقا بود، یه بیانه میگه آقا مالک این کسیه که ید نداره. اینی که میگه مالک اینی که ید نداره در حقیقت بر ملکیت واقعی این داره، ملکیت واقعی به این معنا که نفی اماریت ید اون طرف مقابل رو بر ملکیت داره اقامه میکنه، میگه این در دست اون آقا بود اما غصباً بدون ملکیت مستأجر بود اون آقا، اما اینی که در ید اقامه بیانه کرده، بیانه میگه این دست این آقا بود. خب دست این آقا بود، اگر فقط دست این آقا بود ید اماره ملکیته، ولیکن اون آقا میگه این ید ید مالکانه نبود. و ان شئت فقل، خوب دقت کنید، امروز میخوام با سعبی رو عوض کنم، همون مطلب سابق رو تکمیل کنم. دیروز گفتم که بیانه نتیجهش تتمیم کشفه و با وجود بیانه بر هر مضمونی شما رو عالم اعتبار کردن به مضمون اون بیانه، مثل خبر، خبر حجته، یعنی شما عالمی به مضمون خبر، بیانه حجته یعنی شما عالمی به مضمون بیانه. خب وقتی عالمی به اون مضمون، خب دو مضمونی که شما بهش عالمید با وجود علم به یکی جا برای اون علم دیگر باقی نمیمانه. شما عالمید به ید یک طرف، عالمید به ملکیت واقعیه غیر او، خب این دو علم با هم منافات نداره. اگر شما عالم به ملکیت واقعی شخصی هستید و عالم به ید شخصی، آیا بین این دو علم تهافته؟ میگید نه آقا، یکی مالک، دیگری ید داره و مالک نیست. معنای تتمیم کشف اینه. حالا امروز در تکمیل این تعبیر میخوام اینو عرض بکنم، دلیل حجیت اون مضمون رو از علم که بالاتر نمیبره. نهایت چیزی که دلیل حجیت اقتضا میکنه اینه که شما اینجا علم دارید. اگر علم داشتید چه اتفاقی میافتاد؟ علم داشتید که یک آقا ید داره، یک آقا مالکه، هیچ تنافی بین این دو نبود. ولذا این کلام مبتنی بر تتمیم کشف هم نیست. دلیل حجیت ولو مفادش تتمیم کشف نباشه، اما بالاخره از علم بالاتر نمیبره. آخرین چیزی که در دلیل حجیت اینه که معامله علم باش بکنیم. تتمیم کشف اینه که علم اعتبار میشه، علم کارخونه‌ای. تنزیل اینه که علم نیست و معامله علم کنید، اما نهایت اینه که معامله علم کنید. خب من علم دارم به این که در دست یکیست، مالک دیگریست، اینا هیچ با هم تنافی نداره، هیچ تهافتی بین این دوتا نیست. یه بیانه آمد شهادت داد به این که اون آقا مالکه، میگه آقا به شما بگم، میگم اون آقا مالکه، من همراهش نبودم که ملکیت واقعیشو خبر داشته باشم، من تو دستش دیدم. پس نهایت چیزی که این بیانه بر ما اثبات میکنه چی اثبات میکنه؟ نه ملکیت، ید رو اثبات میکنه. اگر شما علم به ید داشتید و علم به عدم ملکیت نداشتید، خب میگفتید ید که ثابت شد حکم به ملکیت هم ظاهری میشه، مثل اونجایی که شما علم به ید داشتید و علم به عدم ملکیت نداشتید. بیانه آمده برتون علم وجدانی درست کنه یا نازل منزله علم درست کنه. بسیار خوب. اما اون بیانیه طرف مقابل میگه آها اون ید دیگری ید عدوانیه، و اون بیانیه ملکیت مبنی بر ید میگه من نمیتونم. لا یدری کیفکان، در روایت ابی بصیر اینطور بود، لا یدری کیفکان، این بود دیگه روایت ابی بصیر، ان رجل یأتی القوم فیدعی دارن فی ایدیهم و یقیم البینه و یقیم الذی فی یده الدار البینه انه ورثها عن ابیه ولا یدری کیف کان امرها، نمیدونم پدر من غصب کرده اجاره کرده، میگه خبر ندارم، من طبق این که دست پدرم بوده ارث بردم. بله این صدر روایت. ذیل روایت هم نهایت این شد، ما که گفتیم مثلا ذیل روایت اینه که یه بیانه فقط وجود داره، فقط اونی که خارجه بیانه داره، اما اونی که ید در فرض یدش در روایت آمده بود، ارأیت ان کان الذی دعا الدار قال ان ابی هذا، یعنی علی القاعده طبق ادبیات شما ها باید بگفت ان ابا هذا دیگه، ظاهرن تو وسائل من ان ابی هذا، من وسائل 20 جلدی من ان ابی هذا، یکی از، نه غلط نیست، یکی از وجوه ادبی، باید از همین روایت فهمید، یکی از وجوه ادبی اینه که در تمام حالات ابی رفعا و جرن و نسبن، اینجور تو ذهنم در ادبیات اگه مرحوم مدرس زنده بود ازش سوال میکردیم احتمالاً میگفت، یکی از وجوه اینه که فی جمیع الحالات ان ابی، کما این که فی ابی، کما این که قال ابی، مرفوعاً و منصوباً و مجروراً ابی، اینجور تو ذهنمه. حالا به هر حال در نسخه وسائل من اینجوری داره، ان ابی هذا، اینطور نیست که، یعنی میخواد بگه پدر این آقا، نمیخواد بگه پدر من، ان ابي هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينه الا انه ورثها عن ابيه، اینی که ساکنه داره رو اون فهم مرحوم محقق رشتی بینه، میگه آقا این ورثها عن ابيه. خب ورثها عن ابيه یعنی چی؟ یعنی اینکه دست باباش بوده، این از پدر ارث برده،
باباش هم ممکنه خودش دیده حیازت کرده، لزومن با ید شاد
و لزومن هم لازم نیست حیازت، برای شهادت همین بس،
همین بس،
همین بس، اگر همین بس پس بین این دو
متعین میکنید در این که مبتنی بر ید بوده شاهد، این
میگیم آقا تنافی نداره دیگه، یعنی میگیم اگر این آقا شهادت داد که این آقا مالکه، میتونه بر اساس ید شهادت بده یا نه؟ میتونه یا نه؟ پس بنابراین شهادتش منحصر به ملک واقعی نیست. اما اون آقایی که میگه این آقا مالک نیست دیگه جمع نمیشه، یعنی این آقا مالک هست و نیست نمیشه، پس لا محاله. اونی که میگه این آقا مالک نیست، این آقا میگه ملکیتی که ممکنم هست مالک نباشه، چون تاب ید رو داره دیگه. خب دقت کنید دیگه، حالا یه اشتباه یه بزرگی کرده، ما که بنا نیست به دنبال اون بزرگ در اشتباه بیفتیم، را بیفتیم، ما مون اشتباه رو تکرار کنیم.
پس اختصاری فرماشی بی که هر جا تابعیت داشته باشه
منظور، حالا عرض میکنم، پس ذیل روایت ما گفتیم مثلا مال جاییه که تعارض محکم نیست، اگر تازه بینت این باشه، یکی شهادت به ملک واقعی داده، یکی شهادت به ملک ظاهری. دیگه اینی که شهادت به ملک ظاهری میده، نهایت چیزش اینه که شهادت به ید میده، اصلا شهادت به ملک نمیده. اما اینکه ید اماره ملکیت، خودتون برید ببینید دیگه، اگر یه یدیه که ید صالحه برای ملکیت نیست، بیانه که اون یدو مملک نمی کنه. این آقا یه یدی داره که از نظر شرعی این ید اماره ملکیت نیست، حالا بیانه به نظر او یه اماره ملکیته، که بیانه که واقعیت رو عوض نمی کنه. پس ذیل روایت مال جایی بود که بین دو بیانه تعارض به ملک واقعی و ملک ظاهری بود و بین ملک واقعی یک طرف و ملک ظاهری یک طرف دیگر تهافتی نیست. و اما صدر روایت رو که مرحوم محقق رشتی نتونست دیگه معنا کنه و پیاده شد، گفت هیچ دیگه روایت رو از دست ما گرفتی، خودش از دست خودش گرفته بود، البته دلالت نداشت که به دست ایشون هم بیاد، ولی خب اولیشون دلالت رو ادعا کرد، بعدم گفت که نه این روایت صدرش خلاف این حرف ما رو میزنه. به نظر ما صدر روایت هم خلاصه یه چیزیه که منافات با اونی که ما عرض کردیم حداقل نداره. چرا؟ صدر روایت فرض شده تعارض. خب تعارض کجا فرض شده؟ آیا جاییه که یکی ملک واقعی میگه یکی ملک ظاهری؟ نه، هر دو ملک ظاهری میگن. یه بیانه میگه این آقا صاحبیت بود، اونی که بیانه خارج گفت به اصطلاح بیانه داخل، بیانه داخل که ورثه ها نبیه، گفتیم نهایتش اینه که بابای این آقا صاحبیت بود، بابای این صاحبیت بود اهم از اینه که ملک باشه. پس اون مشهود و به بیانه داخل چی شد؟ ملکیت ظاهریه. کجای روایت داره اون مشهود و به اون طرف مقابل ملکیت واقعیه؟ اونم شاید ید باشه، اونم تو دست اون آقا دیدتش، یعنی تو دست قبلن، تو دست ولو الان در دست این آقاست، اما داره میگه بابا قبل از این که این آقا پدر این آقا متولد بشه اون خارج ید داشته، میتونه اون مبنای شهادت باشه یا نه؟ فرض نشد در روایت بیانه خارج شهادت به ملک واقعی میده، سازگار با این که بیانه خارج هم شهادت به ملک ظاهری بده بر اساس ید. بله الان در ید این آقاست، الان در ید وارث به تبع پدرشه، اما میتونه که مشهود و به ملکیت به لحاظ زمانی باشه که ید سابق بر ید پدر این آقا فرض بشه، میشه یا نمیشه؟ خب ولذا اگر ثابت بشه اون بیانه ما معارض نداشته باشه، اصلا اون طرف زلیت هم بیانه هم نداره، چه کار میکردیم؟ میگفتیم بسیار خوب، این آقا پدر این آقا در حقیقت این مال رو نخریده، چون اون بیانه میگه قبل از پدر این آقا در دست اون آقای دیگه بود. اگر بر شما وجدانن ثابت بشه زید مالی رو در دست داشته، بعد از اون در دست عمر قرار گرفته، عمر میگه آقا این مال رو من خریدم، قول قول کیه؟ زید میگه آقا نفروختم، شما مستأجر منی، قول قول کیه؟ قول زید دیگه بلا اشکال. چرا؟ بر اینکه زید ید سابقش حجت بر ملکیته، مگر اینکه ثابت بشه که این ید متأخر از زید خریده. اگر بنا شد ید سابق و لاحقی داشته باشه، ید سابق اماره بر ملکه و ید لاحق ارزش اثبات ملکیت نداره، مگر اثبات بکنه ید لاحق که این مال رو از اون آقا خریدم. ولذا اذا اختلفا در این که اون ذلید اول باعهو او آجرهو، برید تو هم رساله ها هم تو کلمات فقها مراجعه کنید، القول قول به اصطلاح مدعی اجاره، اون صاحب خونه میگه من آقا اجاره دادم نفروختم، زولید بعدی میگه من خریدم از تو، القول قول اون کسیه که ید سابق داشته که میگه من اجاره دادم. پس در صدر این روایت ابی بصیر هم فرض نشد تعارض بین بینتین به ملکیت واقعیه و ظاهریه. ذیل روایت اگر تعارض بینتین باشه به ملکیت واقعیه و ظاهریه است. چرا؟ بر اینکه ذلیت بینش میگه طبق ید این آقا ارث برده، طرف مقابل که میگه نه مال این آقا نیست داره منکر ملکیت اوست، میگه این ید این آقا اخذها به غیر ثمنین، پس اون ید ید ملکیت نبود. چون به غیر ثمنین این حکم واقعی میشه ملکیت خارج، اونی که مدعی ذلیت هم ملکیت ظاهری بود با وجود ملکیت واقعی ید ارزشی نداره. صدر روایت دو ملکیت ظاهریه بود بر اساس دو بیانه، یکی میگفت ورثه ها، یکی میگفت نه آقا اون آقای دیگه ید داشت.
چرا؟
ید لاحق ارزشی نداره با ثبوت ید سابق. آخه با محقق ید سابق باید محقق بشه، اما ید سابق وقتی محقق میشه که بیانه معارضی نباشه. اگر ید سابقی باشه ید لاحق هیچ ارزشی نداره، درسته؟ خب این ید سابق ثبت العرش ثم انقش، این ید سابق مبتنی بر بیانه است، ما که نمیدونیم ید سابق بوده. این بیانه میگه ید سابق، این بیانه میگه که ید لاحق. خب کلام اینه که یه بیانه میگه ملکیت، اون ملکیت یه بیانه میگه، یعنی هر دو حکم ظاهری، اون یدم یعنی اون ید سابقم ملکیت واقعی نیست، دو ملکیت ظاهری است. اما تعارض بین دو ملکیت واقعی و ظاهریه نشد، تعارض بفرمود بین دو ملکیت ظاهریه. فرض اونی که ما گفتیم این بود که در تعارض بین ملکیت واقعیه و ملکیت ظاهریه ملکیت واقعی مقدمه، اما در تعارض بین دو ملکیت ظاهریه از این روایت برمیاد که در تعارض دو ملکیت ظاهریه اون ملکیت ظاهریه ها با هم دیگه تعارض میکنن، ولو یکی سابق یکی لاحق. این غیر از اون عرض ماست. حرف محقق کنیم بود که در تعارض بین ظهور در ملکیت و نص در ملکیت نص مقدمه. گفتیم این معنای روایت نیست، معنای روایت اینه که در تعارض بین ملکیت واقعیه و ملکیت ظاهریه ملکیت واقعی مقدمه. صدر روایت اینه که در تعارض بین دو ملکیت ظاهریه کدوم مقدمه؟ میگه آقا ملکیتش کدوم مقدم نیست، حکم به تعارض میشه، اکثر و بینتر مقدمه. منافاتی با اون قاعده ما نداره. ولذا به هادا یتبین اون قاعده شریفهی که عرض کردیم که اصلا قانون ما در تعارض بینتین اینه که تعارض محکم باشه تا نوبت به مرجحات و دیگر قرعه و اینها برسه. بدون تحکم تعارض حکم به تعارض نمیشه. تعارضش به چیه؟ به اینه که هر دو معداش حکم به ملکیت واقعی اگر باشه، یا به گونه ای باشه که یکی دیگر رو هر دو هم دیگر رو تکذیب کنن. به قول محقق در شرایع یه بیانه میگه هادا اشتراه و دیروز فلان ساعت، دیگری هم میگه دیگری اشتراه و دیروز در همون ساعت. خب میشه تعارض؟ نمیشه در زمان واحد هم زید بخره هم عمرو بخره این یک کالا رو. اما دو حکم ظاهری هن اشکال نداره. ما اینی که گفتیم، اینی که تا اینجا گفتیم این بود که در تعارض بین ملکیت واقعی و ظاهریه یجمع، اما در تعارض بین دو ملکیت ظاهری میتونه شارع بگه من هر دو رو الغا کردم. ولو اگر این دو ملکیت ظاهریه اگر بنا بود که بالوجدان ثابت بود یکیش مقدم بود، آقای من قاعده ای که ما گفتیم در تعارض بین ملکیت واقعیه و ظاهریه. خب نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که در تعارض بین دو ملکیت ظاهریه ولو قاعده اقتضای همین رو بکنه که در این مورد ید سابق مقدمه، اما قاعده که تخصیص برداره، قاعده اقتضا می کرد در تعارض بین ملکیت واقعیه و ملکیت ظاهریه و بین ملکیتین ظاهریتین در هر دو یه حرفی بزنیم، بگیم ملکیت واقعی مقدمه در اول و ملکیت ظاهریه خاص مقدمه در ثانی. از این قاعده در برخی موارد رفعیت ناچاریم بکنیم، چون نص روایت گفت اکثر هما بینتن در تعارض بین ملکیتین ظاهریتین. آقای من باید جمع میشه، اما با صدق اون ید وارث، ید مورث جمع نمیشه، چون میگه ان ابي هذا الذي هو فيها مالک نیست، ولذا این بیانه نفی ملکیت مورث اون آقا رو میکنه، واقعا میگه بی خود میگه. آقای من ید داشته میگه ان ابي هذا الذي هو في حالي سب مالكن اخذها بغير ثمن، نه میگه اخذها بغير ثمن. بسیار خوب، دیگه بیشتر از این بلد نیستم. خوب دقت کنید، لااقل حالا این عرض منو ثبت بکنید، فرمایشات خودتون اصلا جز متن حرفا قرار بدید، بالا صفحه قرار بدید، اما مرز حرف منم جدا کنید از این حرفا، اشکال نداره، حرف خودتونم بالا صفحه بنویسید، حرف منم پایین صفحه، اما مرزش جدا باشه، یه وقت با هم دیگه سرایت نکنه. نه علی قاعده گفتیم، گفتیم مثلا تعارض یعنی چی؟ یعنی تنافی که تکاذب، وقتی که بنا بشه یکی میگه ملکیت ظاهری، دیروز تصریح کردم گفتم اگر روایت ابی بصیرم نبود همینو میگفتم.
این که اکثر هم بینت هم مقدم میشه بحث رو در بسیر،
بله اون بحث دیگه در تعارض اکثر هم بینت هم
داری تو فرض در بسیر جوری میکنید که تعارض محکم نیست.
اب نداره تعارض محکم، آقای من تعارض محکم، آقای من تعارض محکم نیست که، شارع الغا کرده اونجا اون بیانه رو، حالا که الغا کرده
استدلال بس اطلاق نداره نسبت به فرضی که تعارض محکم باشه، ما به اطلاق روایت.
چرا؟ فرقش اینه که فرض روایت لولا روایت تعارض محکم نبود، اما روایت تحکم تعارض رو فرض کرده با الغاء ملکیت ظاهر. آقای ما اون واقعیه دیگه، پس بنابراین هست به خاطر همین روایت. این داره به فرض تعارض یه موردی رو اضافه کرده که لولا این روایت محط تعارض نبود. نگیده بگید، خب میدونم بیانیه که فقط شهادت به ملکیت داده، نه فرض نشد اطلاق جمع القیود نیست، فرض نشد این بیانیه شهادت به ملکیت واقعی داده، گفته هذا مالکون، هذا مالکون سازگار با همین که فقط بیانیه طرف ید داشته باشه، فرض نشد که این آقا بر اساس ملکیت واقعی شهادت داده، چون فرض نشده امام علیه السلام میفرماد که خب در شهادت بر ملکیت میتونه این راست بگه میتونه اون راست بگه، چون ممکنه مبنای شهادت هر دو ملکیت ظاهریه باشه، توی راوی بر من فرض نکردی که یکی، ولی زیر روایت که آمد ملا سلیمونیش کرد، گفت آقا ان ابی هادا، میگه این آقا یدش مالک نبود، تا اینجور شد مثل که برق حضرت رو گرفت، گفت اذا کان ها کذا، این بیانیه خارج مقدمه دیگه، اگر بیاد بگه این یه بیانه بیاد بگه این آقای زلیت یدش ید مالکی نبود، اخذها بغیر ثمنه، دیگه در این صورت حکم به تعارض نمیشه، بلکه بیانه خارج مقدمه. آقا اخذ ها به غیر ثمنن یعنی چی؟ یعنی این آقا نخریده، مالک نیست،
داده به این آقا بوده، حالا داده به این آقا
یعنی نفروخته، پس بر ملکش باقیه.
خب ملک ظاهریه دیگه، نگفته که مثلا
آقای من میخواد بگه که اگر این آقا قبلا این آقا الان در یدشه، ید مبتنیه بر شک در ملکیت نیست، ید مبتنیه بر اینه که اخذ ها به غیر ثمنه نخریده، یعنی یا اجاره کرده یا غصب کرده، اخذ ها به غیر ثمنه، مالک نیست. این تعبیر تعبیر کنایه.
ید اون فرد سابق، اون ید خارج، در مورد اون که هم سبب ملکیتش حرف نزده،
آقای من در سبب اون ذکر نکه، ممکنه اونم غاصب باشه آقا، بله، اما در مقابل این دیگه اون مقدمه، یعنی این ید سابق در این فرض، یعنی اینی که گفتیم در این روایت فرض شده که ملکیت واقعی زیل روایت به لحاظ اون ید معارض، یعنی میگه اون کسی که بیانیه معارضه اونو معارض من حساب نکنید، چون اون بیانیه‌ای که در ملکیت بر ملکیت مبتنی بر یدیه که من ریشه اون یدو میدونم، اخذها به غیر ثمنن. خب از این گذشتیم، این بحث خیلی بحث مهمیه، همونطوری که عرض کردم و تطبیقاتی در کلمات فراوانی داره. بر این اساس اون چه در روایات ما آمده از ذکر سبب، سبب متکرر غیر متکرر در کلمات فقها و اینا، اگر شیئی آمده در حقیقت تمهید برای تحقق تعارضه. خوب دقت کنید، مترتب میشه بر اینی که عرض کردم، اینی که در روایات آمده انتجها علی مذوده، بیانه دیگرم میگه اون انتجها علی مذوده، یه حیوانو که نمیتونه دو حیوان بزاد، یا گوسفند زید این بچه ازش متولد شده، یا گوسفند عمر، یه بیانه میگه زید انتجها علی مذوده، از توی آغل زید و از گوسفند زید متولد شده، بیانه عمر میگه از گوسفند عمر متولد شده. اینا چی میخوان بگن؟ میخوان بگن دو بیانه میخواد تعارض بینشون شکل بگیره، چون اگر این نباشه که انتجها علی مذوده، یکی میگه آقا انتجها علی مذوده، اون دیگری میگه ید داشت مثلا اون طرف مقابل، چی کار میکنیم اینجا؟ تعارض نداره، تعارض محکم این دو بیانه نداره. زید انتجها علی مذوده، پس او مالکه، در ید اون آقای دیگه این بچه گوسفند رو دیدیم، خب اون بیانه دوم بر اساسیت شهادت به ملکیت میده. همین الان گفتیم در شهادت مبتنی بر یدی که یعنی ملکیت ظاهری، با انتجها علی مذوده که یعنی ملکیت واقعی، ترافی نیست. اینی که در روایات آمده سکونی و غیر سکونی، میخواد بگه آقا بین این دو بیانه جمع نیست، اینا با همدیگه تکاذب دارن. این میگه انتجها زید علی مذوده، اون میگه انتجها عمر علی مذوده، یه گوسفند که نمیتونه از رحم دو حیوان متولد بشه، هم گوسفند زید هم گوسفند عمر، پس یک کدومشون دروغ میگن یا اشتباه میکنن. اینه که تو کلمات فقها آمده ذکر سبب، سبب متکرر غیر متکرر، آقا ما تو روایاتمون همچین چیزی نداریم اصلا. بسیار خوب، حالا اونجایی که سببا فرق داره، یعنی فرق داره سببا، اما یه سببایی که با همدیگه قابل جمعه، یعنی یکی گفته که این روایتی که ایشون امروز برام خونده، جاریه رو زید انتجها علا دیگه مذوده نگیم، چون مذود یعنی آغل، جاریه رو دیگه خلاصه تو خونه این آقا از کنیز این آقا متولد شده. اون آقای دیگه میگه من خریدم، بیانیه بر خرید اقامه میکنه. خب در این صورت در حقیقت یکی میگه ملک بر اساس انتاج، یکی میگه ملک بر اساس شرا. روایت گفت قول کیه؟
قول اون کسی که انتاج
کرده. یعنی اون قضیه انتاج که انه شارع اونو پذیرفته، چون حتما او یه زمانی مالک بود. اینجا دو تا بیانه قائم شده، یکی میگه اون آقا مالک بود، این آقایی هم که میگه خریده در حقیقت از مالکی دیگر خریده، پس این آقا مالک نبوده. خب حالا وجدانن بر شما ثابت شد یه آقایی مالک بوده، یه آقایی ادعا میکنه من خریدم. خب پس ملکیت سابق اون منتج اگر ثابت شد، این آقا ادعا میکنه من خریدم، باید ثابت بشه. و فرض اینه بیانه این آقا که میگه من خریدم معارضه با اون بیانهی که میگه انتجها علا مذوده لم یبع و لم یهب. یعنی اگر شما به وجدان، این بود دیگه تو روایت، لم یبع و لم یهب، اولی میگه آقا این جاریه از کنیز من متولد شد، به کسی هم نفروختم اینو، اون آقا میگه خریدم. یه بیانه بر اینه که این آقا فروخته، یه بیانه است بر این که این آقا نفروخته. هر دوشون محکم. یعنی هر دوشون محکمه یعنی چی؟ یعنی بی اینجا تعارض محکمه، اینجا تعارض محکمه، بی ثابت نمیشه. پس اون آقایی که تو خونش این جاریه متولد شده مالکه، ادعا شده که فروخته، بیانه یه بیانه میگه فروخته، یه بیانه میگه نفروخته. خب بیانات اینجا تعارضش محکمه، ساقط میشن. بله غرض اینه که اینجا بله یعنی انتاجه به این معنا که، یعنی قول صاحب الانتاجه. چرا؟ بر این که در ناحیه فروش و عدم فروش تعارض شکل گرفت، همون قاعده یه که ما گفتیم. اگر لم یبع و لم یهب نبود، قول مدعی شرا مقدمه. چرا؟ برای که منافاتی نیست بین این که اون انتجه اما این اشترا. این قاعده که عرض کردیم قاعده شریفیه و متحصل از نصوصم همینه. آورده بودم الان کلام محقق صاحب عروه رو در ملحقات، بذارید این دو کلمه رو ازشون بخونم که دیگه این آوردنم لغو نشده باشه. ایشون به اصطلاح، ما در بحث یکی ید داره یکی ید نداره در بیانه این دو نفر گفتیم چی؟ گفتیم معیار اکثر و بیانتان، ید ارزشی نداره. با تساوی قرعه مرحوم سید، ما تا حالا میگفتیم این قائلی نداره، ما این قولو گفتیم، بعد آیه اسکندری پیدا کرد برام عود نشون داد، دیدم درستم هست، سیدم این حرفو میزنه. پس بنابراین این قول یازدهمی که مطرح شد قبل از ما قائلم پیدا کرد سید در ملحقات عربه، منتها بیان ایشون با بیان ما متفاوته، بعد اشاره خواهم کرد. ما از چه مسیری به این قول رسیدیم؟ گفتیم بین توائف نصوص تعارض محکم شد، با ترجیح به مخالفت عامه به این رسیدیم. مرحوم سید بیان دیگری داره، نمیخوام اون بیان الان متعرض بشم، ولی اینو میخوام از سید فقط اشاره کنم. ببینید مرحوم سید اینجور میگه، همونی که ما میگفتیم، میگفتیم وحشت نداریم اینجا، مسئله بعد از آنی که مقتضای صناعت اینه، حالا دیگران غیر از این گفته باشن مهم نیست. بذارید من این کلام، این تیکه از عبارت سیدو براتون بخونم که وقتی خودم خوندم خیلی به وجد آمدم، که خلاصه اگر ما یک شجاعت اونجا به خرج دادیم، قبل از ما هم این شجاعت رو سید به خرج داده. عبارت ایشون اینه، بله 150 و بله ایشون من آخر کار که حرف خودش رو دیگه جلون اثبات کرده اینجور می فرماد: ثم انهم اطالوا الكلام فی النقض والابرام فی حکم کل واحده من الصور وقد عرفت ما عندنا و حیث ان المساله فی غایه الاختلاف و تشویش فلا عبرت فیها بالشهره و الشذوذ. نترسونید ما رو، بگید مشهور اونوره، این حرفی که تو سید گفتی شاذه، این حرفیه که تا روزی که سید قائل شده قائل دیگری برش سراغ نداره. سید میگه من با اینا نترسونید، چون مسئله چون فی غایت الاختلافه، نه شهرتش ارزشی داره در یک طرف، نه شذوذ قول مخالفش به حقانیت اون قول ضرر میزنه، ولا بالاجماعات المنقوله خصوصا مع اختلافها و مخالفت جماعت به نسبت الى کل واحد منها، بل مخالفت مدعیها، مدعی الاجماع، فی مقام آخر او کتاب آخر، فلا بأس به مخالفتنا لهم فی المسئله. میگه اگر من مخالف کل فقها شدم در این مسئله، قول به این قول نمیدونم دهم گفتیم ما یازدهم گفتیم، میگه هیچ وحشتی نکنید آقا، بعد از آنی که مقتضای صناعت اینه و مقتضای تحقیق اینه، ولو مشهور خلاف اینه، مشهور جور دیگه ای گفتن، این قول قول شاذیه، مهم نیست بر ما. اینو فرموده. و قبلش در مسئله این سببی که محط کلام ما بود، بله این عبارتم گوش بدید که باز اینم هم در رابطه با همین سببه که ایشون فرموده که اینی که تو کلمات بزرگان آمدن سبب متکرر غیر متکرر، ایشون میگه اینا همه اینا هیچ اعتباری نداره، مهم ترجیح به اکثریت و غیر اون. کلام سید رو در ملحقات عروه 150 و بله یک به بعد مراجعه بکنید، در 7-8 صفحه تحقیق مسئله رو معین و کمک بر اون چه ما گفتیم هم هست. والحمدلله رب العالمین.